بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه در تحقیق عدل الهی هستیم در مقام ایجاد. فرمود بزرگوار عدالله مقامه که فهم عدل الهی در مقام ایجاد که تعبیر از سر اختیار کرده میشه، مطلبی است که به فهم بشر و به غیر طریق خاص از تعلیم اهل بیت علیهم السلام فهمش امکان پذیر نیست. بنابر تصریح احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، مقامی هست که در احادیث متعدد وعید فرمودن، ترسانیدن، تخویف فرمودن مردم را، علما را، عوام را که به عقول خودشون و به افهام خودشون در این مسئله وارد نشن. اگر که فهم این مسئله به تعلیم خاص حجت علیه السلام شامل حال اینها شد، اون فهم را اخذ کنن. اگر هم که فهم خاص شامل حال نشد، به مجمل مسئله و به کلیات مسئله اقرار داشته باشن، اعتراف داشته باشن، اگرچه حقیقتش را نفهمن، مثل خیلی از مسائل شرعیه که حقیقتش را نمیفهمیم ولی تعبدن باید که اقرار داشته باشیم و اعتراف داشته باشیم به حق این مسائل، به حقیقت این مسائل. این مسئله هم همینه. نباید شخص از روی عقل خودش، از مکتب‌های بشری، از فلسفه‌های بشری، از حکمت‌های بشری در حل این مسئله، در شرح این مسئله و تفاصیل این مسئله وارد بشه. فرمود امام علیه السلام: بحر عمیق، طریق مظلم، دریای عمیق، مسئله دریای عمیق، مسئله راه تاریک، لا تسلک و لا تلج و داخلش نشو، در اینجا شنا نکن. به قول معروف شنای منطقه شنای ممنوعه است. نباید هر کسی در این مسئله وارد این مسئله و قوس در این مسئله بشه. فرمودن که بنابر احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، باز در همون احادیث و احادیث مشابه که لا یتعلمه یا لا یعلمه الا العالم او من علمه العالم، لا یعلمه العالم الا من علمه و او من علمه العالم، نمیدانه این مسئله را کسی مگر عالم یا اون کسی که عالم یعنی امام علیه السلام تعلیمش کنه. یا در اون حدیث دیگر فرمود که فی قعره شمسان تضی، مسئله ای هست که در انتهایش در کف اقیانوس این مسئله خورشیدی هست که نور افشانی میکنه. پس معلوم میشه که انتهای این مسئله واضح، آشکار، بیینه، ولی نه برای همه کس، و افراد خاص. فرمودن بزرگوار الله مقامه، چون که زمان قبل از شیخ مرحوم الله مقامه زمان طفولیت آدم بود، اگرچه الان هم هنوز زمان طفولیت آدمه، ولی خب از اون سن اوایل طفولیت رد شدیم، وارد سنین مراهقه هستیم، نزدیک به سن بلوغ آدم هستیم. ولی قبل از شیخ جلیل عدالله مقامه فهم مردم، فهم عوام در اون حدی نبود که خدای متعال فهم این مسئله را به تعلیم خاص حجت علیه السلام حالی مردم بکنه، به مردم برسانه. هر زمانی بنابر فهم مردم حجت ها علیه السلام ابلاغ میکردن، نحن و معاشر الانبیا نکلم الناس علا قدر عقوله، به قدر عقلهای مردم میرسانیدن. بنابر اون شعری که منصوب است به امیرالمومنین صلوات الله علیه و بنابر دلیل حکمت واضح روشن به دلیل عقلی و نقلی که این آدم نمونه انسان، انسان نمونه آدم و آدم هم نمونه انسان، همین جوری که انسان سنین متفاوت داره و در هر سنی شعورش متفاوته، آدم هم همینه، آدم هم سنین متفاوت داره و در هر سنی یک شعور متفاوتی داره. یک زمانی آدم جنین بود، یک زمانی آدم متولد شد، یک زمانی دوران شیرخوارگی آدم بود، همین جوری که یک انسان این مراحل را داره. و گفتیم که بنابر دلیل حکمت و نوع احادیث اهل بیت علیهم السلام، بزرگان الله مقامهم سنین آدم را معین کردند که در هر حجتی این آدم در چه سنی بود، از نوع شرایط، از دلیل انبیا و حجت ها علیهم السلام. فرمودند که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز مبعث که مصادف با روز نوروز بود، روح در عالم دمیده شد، روح در این جنین دمیده شد، یعنی چهار ماهگی جنین بود. و همین جوری که روح دمیده شده نسخ نمیشه، اگر نسخ بشه جنین میمیره، تا قبل از تعلق روح جنین به قلب احتیاج نداره، ولی وقتی روح تعلق گرفت نمیشه قلب نباشه دیگه، نسخ روح محاله. بعد از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله هم همینطوره، باید همیشه یه قلبی مثل رسول الله، از جنس رسول الله صلی الله علیه و آله در این عالم باشه، که جنس رسول الله آل محمد علیه السلام، باید تا روز قیامت یکی از این بزرگواران روی این زمین باشه. و فرمودن که در روز عید قدیر آدم متولد شد، نفس ناطقه انسانیه به آدم تعلق گرفت، که مقام نفس مقام ولایت. و فرمودن که در زمان حضور اهل بیت علیهم السلام دوران شیرخوارگی آدم بود، دوران حضانت آدم. دیدید وقتی بچه شیرخواره، چون قادر بر تحرک نیست، قادر بر راه رفتن حرکت نیست، این را مادر در آغوش میگیره، میگن حضانت. آدم هم در زمان حضور اهل علیهم السلام زمان حضانتش بود، در آغوش گرفته بودن، باید این نوزاد همیشه پیش مادرش باش، مادر روی سرش باش، مادر را ببینه، حجت را می دیدن، حجت را خدمتش می رسیدن. تا یک زمانی شد که باید این بچه را از شیر گرفت. زمان دو سالگیه دیگه، دو سال این بچه شیر خورده، باید کم کم تمرین کنه روی پای خودش بیسته، باید بعضی وقتا دیگه مادر را نبینه، مادر ازش جدا بشه اگرچه حواسش به این بچه باشه. و این زمان مصادف شد با غیبت امام زمان صلوات الله علیه که دوران فتن آدم بود، از شیر گرفتنش. تا سن 7 سالگی، تا زمان مراهقه، نباید بچه را تأدیبش کرد، تنبیهش کرد، باید گذاشت با بچگی خودش بزرگ بشه. بعد زمان 7 سالگی، سن 7 سالگی بچه را میفرستن مکتب. آدم هم همین بود، تا سن 7 سالگی زیاد خلاصه به پر و پای مردم نمی پیچیدن، یعنی با همون بچگی های خودشون بزرگ می شدن و حد اکثر فهم مردم و علم مردم همین علم فقه ظاهر بود و ظاهر همین احادیث و احکام، فلان شیء مثلا فلان کار حرام، فلان کار حلال، فلان کار واجبه، فلان شیء حلال، فلان امر مستحب. همین جور زمان طفولیت بود تا وقتی که باید این را به مکتب خانه فرستاد. فرمود که وقتی سن مراهقه شد، 7 سالگی شد، دیگه معلم میخواد، باید معلم بیاد به این بچه یاد بده، تعلیمش بده. نمیشه به همون شعورهای گذشته، به افهام گذشته بچه بزرگ بشه، باید کم کم ترقی کنه. 7 سالگی مصادف بود با وقتی که شیخ واحد الله مقامه خلاصه در میان شیعه علم حکمت را پهن کرد بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام. دیگه کم کم شروع کرد این بچه به حکمت یاد گرفتن، به الفبای حکمت یاد گرفتن. الان هم در همون در بعد از سن مراهقه هستیم و نزدیکی به زمان بلوغ. زمان بلوغ اون وقتی است که امام صلوات الله علیه انشاءالله ظاهر میشه. فرمود بزرگوار علالله نوامه که شیخ واحد علالله نوامه، سید جلیل علالله نوامه، حکمای ربانی وارد در این علم شدن به تعلیم خاص امام علیه السلام، یعنی بر نص احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. و اونقدری که فهم مردم بود از این علم تعلیم دادن، پهن کرده. زمان این بزرگوار علالله مقامه میفرمان که سر اختیار را در مادون مقام مشیت مشایخ کبار علالله مقامه هما شرح دادن. بزرگوار علالله مقامه از مقام کینونت و مشیت این مسئله را بررسی میفرمان که یک سری از تحقیق بزرگوار را خواندیم در شرح مقام کینونت، مقام ذات، ذاتی که منزه از صفات خلقیه. و تا به این جایی که خوندیم و از اینجا به بعدی که میخوانیم، مطلب در این هست، یعنی مغز و لب مطلب و کلام در این هست که هر چیزی که از خدا شناسی میشنویم و میفهمیم و میدانیم و هر چه یاد میگیریم، این شناختنها هیچ وقت ذات خدا نیست، آیت ذاته، عنوان ذاته. و همین آیت ذات را میگن مقام کینونت. هیچ وقت نمیشه به خدا اشاره کرد، نمیشه تعریف کرد، نمیشه دربارش صحبت کرد. اون شناختی که ما برش موظف هستیم شناخت آیات خداست، شناخت صفات خداست. فرمایش امام صادق صلوات الله علیه: من عرف مواقع الصفه و در قرار المعرفه کینونت هم عنوان ذاته. رسیدیم به فصل جدید، باز تفصیل همین مقام کینونت. می فرماد اعلم ان ذات الاحدیه قدیمه لا يحدث فيها حالة بعد حالة ولا صفة بعد صفة. می فرماد بدان که ذات احدیت قدیمه، بدلش حالت بعد از حالتی، صفت بعد از صفتی حادث نمیشه. این مطالبی هم که میخوانیم فهمش مشروط بر امامه نیست، فهمش مشروط بر شعوره. هر کس شعور انسانیش به حد بالاتر رسیده باشه میتوانه بفهمه، یعنی حدش به حد این زمانه. کسی گمان نکنه اینها برای امام به سرهاست، نه، هر کسی که شعور داشته باشه مطالب را در حد خودش میفهمه. میفرماد که ذات احدیه قدیمه. گفتیم معنی قدیم در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام با اصطلاح عوام مردم متفاوته. مردم قدیم را به معنی همیشگی در زمان طولانی میدانن، میگن قدیمیه، این قدیمه، این زمانش خیلی زیاده، نمیشه اولش را حساب کرد، این را معنی قدیم میدانن. در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام زمان هم خلقه، مردم فکرشون فهمشون کم بود، اینجور فکر میکردن. زمان هم خلق خداست، حدیث داریم، احادیث متعدد داریم، زمان خلق خداست. پس این قدیمی که اینجا می فرماد به معنی این خلق خدا نیست، یک قدیمی داریم خلق خداست، همیشه بودن خلق خداست، یک قدیم دیگر داریم، منظورشون اون قدیم دیگره. قدیم دیگر یعنی اون ذاتی که قائم به نفس باشه، قائم به غیر نباشه، مستقل به نفس باشه، اون حقیقتی که مستقل به نفسه میگن قدیم، یعنی در بقای خودش، در وجود خودش احتیاج به ماسوای خودش نداشته باشه، میشه قدیم. پس قدیم یعنی ذات احدیت، هیچ احتیاج به هیچ غیری نداره، غیر از این قدیم بقیه حادثن، اگرچه همیشه باشه. ما حادثی داریم همیشگی، ولی حادثه، همین الانش هم محتاجه، لحظه به لحظهش محتاجه، ولی حادثه، ولی همیشگی هم هست. پس فکرهامون باید خیلی سطحش بره بالاتر. میفرماد که ذات احدیت قدیمه، یعنی مستقل در نفسه، محتاجه به هیچ شیئی، به هیچ چیزی نیست. لا یحدث فیها حالت بعد حاله، حالت بعد از حالت درش ایجاد نمیشه. لا صفت بعد صفه، صفت بعد از صفت درش ایجاد نمیشه، چون حالت بعد از حالت و صفت بعد از صفت چیه، تعریف چه لفظی هست؟ حالت بعد از حالت، صفت بعد از صفت، این تعریف لفظ تغییره. تغییر یعنی حالت بعد از حالت، صفت بعد از صفت. تغییر یعنی چه؟ یعنی که یک شیء یک حالتی را نداشت، حالت اولش از بین رفت، زائل شد، حالت جدید آمد، این یعنی تغییر. حالت بعد از حالت، صفت بعد از صفت، این را هم به دلیل عقلی ثابت کردیم الحمدلله، اینا حکمت بیان میکنیم، همه هم میفهمیم الحمدلله. گفتیم که هیچ شیئی که این شیء فاقد باشه یک صفتی را، به خودی خودش واجد صفت جدید نمیشه. یک شیئی که سرده خودش هیچ وقت گرم نمیشه، یک انسانی که جاهله هیچ وقت خودش عالم نمیشه. پس صفت جدید منوط به چه هست؟ به یک واجد غیره که این را واجد کنه. خب اگر خدا نعوذ بالله درش تغییر باشه، یعنی چه؟ یعنی نعوذالله همین فکرهای کودکانه یه خدای دیگر باشه بیاد این خدا را این صفت را بهش بده. پس این خدا نیست، این خلق اسمش را خدا گذاشتی. پس در ذات احدیت صفت بعد از صفت، حالت بعد از حالت، تغییر وجود نداره. و الاحد جل شأنه هو الذی لا یزید ولا ینقص ولا یستحیل ولا یتحرک بعد سکون ولا یسکن بعد حرکه ولا ینطق بعد سکوت ولا یسکت بعد نطق ولا یتوجه بعد ادبار ولا یدبر بعد توجه ولا یحب بعد بغض ولا یبغض بعد حب ولا یناسب بعد تباین ولا یباین بعد تناسب ولا یقار ولا یقارب بعد بعد ولا یباعد بعد قرب و هاکذا سایر تغییرات و تبدلات. می فرماد که پس احد جل شأنه اون حقیقتی هست، اون ذاتی هست، لا یزید نزیاد میشه، لا ینقص نکم میشه، لا یستحیل نه تبدیل میشه، لا یتحرک بعد سکون نه یک وقتی ساکنه که بعدش متحرک بشه، نه یک وقتی متحرکه که بعدش ساکن بشه، نه یک وقتی ساکته که بعدش تکلم کنه، نه یک وقتی متکلمه بعدش ساکت بشه، نه یک وقتی توجه به جای داره بعدش پشت بکنه به اونجا، نه یک وقتی رویگردان از جای بعد توجه بکنه به اونجا، نه دوست داره که بعدش بخواد دشمن باشه، نه دشمن داره که بعدش بخواد دوست باشه، نه مناسبت داره که بعدش بخواد جدایی داشته باشه، نه جدایی داره که بعدش بخواد مناسبت داشته باشه، نه نزدیکی به چیزی داره که بعدش دوری بخواد داشته باشه، نه دوری از چیزی داره که بعدش بخواد نزدیکی داشته باشه. و مخلص کلام سایر تغییرات و تبدلات، هیچ تغییری و تبدیلی در خدا راه نداره. این لفظی که اینقدر محکمه و اینقدر آسان و بدیهیه، اونهایی که به افهام و اوهام و افکار ناقص خودشون وارد شدن نتیجه گیری چه کردن؟ مثل آقای ملا صدرا گفت بسیط الحقیقه به بساطته کل الاشیا، همه این متغیرها خداست، نعوذ بالله. چقدر این لفظی که عبارتی که میخوانیم آسان واضحه، پس دیدیم که اصلا ربطی به خداست ابا و امامه نداره، ربط به شعور داره. هر کس که صاحب فهم باشه، هر کس تسلیم اهل بیت علیهم السلام باشه، این را میفهم. و کل ذلك لأجل انه احد غنی اما سواه قدیم لا ولا مغیر ولا محول. می فرماد که چرا اینجوره؟ لأجل انه احد، چون احده، غنی، بی نیاز، غنی اما سواه، بی نیاز از غیر خودش، قدیمه، محتاج به غیر خودش نیست دیگه. این خدا یک مغیری کنندهی براش، یک تغییر دهندهی نیست. کسی در رتبه این خدا نیست، کسی در حد این خدا نیست. سبوح قدوس رب الملائکت و روح، منزه از تمام آلایشات خلقیه. این میشه توحید پاک، توحید خالص، توحید صرف. انشاءالله با این توحید از دنیا بریم. بعد می فرماد وقد عرفته انما سواه معه ممتنع و محبن محبن. می فرماد که دانستی که ما سوای خدا با این خدا ممتنع محض محض، یعنی غیر خدا در این خدا هیچ راهی نداره، هیچ راه نداره. این میشه توحید، این میشه توحید اهل بیت علیه مصطفی. غیر خدا هیچ راهی در خدا نداره. لا تعبیر عنه هناک ولا عنوان لامتناعه می‌فرماد تعبیری ندار اونجا، عنوانی حتی اونجا ندار. وقتی که به یک جای راه نباشه، از طریق مسدود، از طرف مردود، تعبیر کجاست؟ تعبیر جایی هست که راه وجود داره، میشه بهش اشاره کرد، میشه یک جوری خلاصه بهش دسترسی پیدا کرد. جایی که هیچ دسترسی وجود نداره مسدوده، پس تعبیری هم نداره، پس عنوانی هم نداره. فلم ینبعث فیه شهوت و ایجاد بعد ان لم تکن. این داریم میرسیم به مغز کلام. و لم یوجد فیه اختفاء و خلق بعد ان لم یکن. و لم یحدث فیه محبت الی الایجاد و لا توجه الی العباد و لا فعلیت و لا استعداد، بل هو علا ما کان ازلا ابدا بلا تغییر ولا زوال. حکیم عدالله مقامه به این میگن حکیم، یعنی اگر خواستیم دیندار باشیم به دین پدر مادرمون نباشیم، بریم به دین کسی باشیم که بفهمیم حق میگه. خود همین بزرگواران میفرمان، مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه میفرمان، میفرمان اگر یک کلامی از من شنیدی، اگر دیدی با محکمات، با ضروریات جور در نمیاد، دیدی با فهم جور در نمیاد، قبول نکن. هرچی که میفهمی درسته قبول کن. به این میگن دین. این که بابام اینجور میگفته، بابا بزرگم، بعد اینقدر شهامت داشته باشین، اگر بابام اشتباه میگفته بگذارمش کنار، بعد شهامت داشته باشین. آخرت شوخی بردار نیست، یک بار بیشتر به دنیا نمیان. اگر پدر من، پدر بزرگ من اعتقاد اشتباهی داشته، باید بگذاریمش کنار، بندازیمش دور اون اعتقاد را. چه میفرماد بزرگوار؟ پس اینهایی که میخوانیم باید بفهمیم، اگر درست صحیح میگیریم، اگر صحیح نبود نگیم کسی. دین یعنی این، یعنی از روی تحقیق، از روی حقیقت. میفرماد فلم یم بعد فیه شهوت و ایجاد بعد اندم تکن. میفرماد این خدایی که به عقل میفهمیم واضحه، خدایی که درش تغییر نیست، تغییر نیست، پس این خدا در نتیجه لم یم بعد فیه شهوت و ایجاد بعد اندم تکن، در این خدا یک شهوت ایجادی برای خلق کردن درست نشده. چقدر خدای مردم بوده، مردم خداشون اینجوره که یک فضای، یک زمانی پیش خودشون خیال میکنن، یک آدمی در این آدم هیچ شیئی نبود، بعد خدا شروع کرد به خلق کردن. میگن این معنی خلقته. اولا این شیئی که خیال کردی بعدش زمان میگذشت، زمانی که خودش مخلوقه، متغیره، یک زمانی میگذشت که تنها بود، تنهای یک صفت و یک حالت، بعد یک زمانی گذشت از تنهایی در آمد، باز یک صفت یک حالت دیگر، همش خلق خلقه. این خلقها را اسمش را خدا گذاشته. بعدش بالاتر از همه اینها، این خدا یک وقتی تنها بوده، بعد توش اختزا پیدا شده بشینیم خلق بکنیم. یک وقتی خلق نکرده بوده، از یک جای شروع کرده به خلق کردن، پس در این خدا اختزا پیدا شده. چه شد؟ چه شد این خدا؟ تنهایی و سرعت سر رفت؟ ای خدای خیالی، ای بود، چه شد که الان مثلا تنها بودی در اختزا ایجاد شد؟ پس این خدا بوده. فلم ینبعث فیه شهوت و ایجاد بعد ان لم تکن، درش یک شهوت ایجادی، شهوت خلق کردنی به وجود نیامد شروع کنه به خلق کردن. پس اینی که از تا به حال تعریف میکردیم، تصور میکردیم، تخیل میکردیم، بت بود، ولی بت سنگی و چوبی و فلزی نبود، بت خیالی بود. ولم يوجد فيه اختضاء خلق بعد ان لم يكن. در این خدا مگر میشه که یک اختضاء ایجاد بشه، یک وقت خر نباشه اختضاء به وجود بیاد شروع کنیم به خلق کردن؟ عجب خدای مخلوقیه، حسرش سر رفته بشینه بازی کنم بشینیم خلق کردن، کجاش این خداست؟ نعوذ بالله. ولم يحدث فيه محبتون الى الایجاد، یک وقتی مثلا تنها بوده بعد محبت خلق کردن به دلش افتاده. ولا توجهون الى العباد، یک وقتی روی گردان بوده، معرض بوده از خلق کردن، بنای خلق کردن به سرش نبوده، بعد شروع کرده به خلق کردن، این بنا بر سرش افتاده. ولا فعلیت ولا استعداد، پس این خدایی که خدای به حق خیلی منزه، بل هو علا ما کان ازلا ابدا بلا تغییر ولا زوال، ابدا باید تغییر و زوال در این خدای به حق نباشه. پس این خدای به حق، این خدای حقیقی، این خدای صانع، این خدای خالق، این خدای سبوح قدوس، برای همین مردم همش در خدا شک دارن، اصلا مردم خدا نداره. این خدایی که به حق، این خدای به حق، باید عنوان این خدا، آیت این خدا برای ما اثبات کنه این آیت و این عنوان. عنوان یعنی چه؟ عنوان یعنی چیزی که برای ما اثبات درست بکنه، برای ما معرفت صحیح حاصل کنه. باید این خدا یک عنوانی داشته باشه، یک آیتی داشته باشه که این عنوان و این آیت بدون تغییر بودن این خدا را برای ما ثابت کنه، به ما نشان بده، بی نیازی این خدا را به ما نشان بده. پس چقدر عظمت داره محمد صلی الله علیه و آله، پس چقدر این عنوان خدا عظیمه. مردم حتی اینقدر ذهنهای مردم تخیلاتشون کودکانه هست، کارتونیه، مثل همین کارتونهایی که برای بچه ها میذارن، اینقدر تخیلاتشون کودکانه هست، حتی این خدای اینها به ادنا مقام اهل بیت علیهم السلام هم نمیرسه. نعوذ بالله. میخوام عنوان این خدا را اینجا، عنوانش را در حد خودمون ببینیم، با اون چشم فعالیمون به این عنوان خدا را ببینیم که این عنوان به ما نشان بده که خدای ما خدای به حقه، خدای بی نیازه از ما سوای خودش هست. چون تعابیر خیلی عالی، اگرچه همش قابل فهمه، ولی لفظ لفظش، کلمه کلمش، خلاصه هم کدوم معنا داره از توضیحات شارع این معانی مرحوم آقای همدانی علی الله مقام انشاءالله، اون چیزی که میفهمیم امام به ما میفهمانه، نه از تقدیر، از روی فهم انشاءالله، به فهم امام، به تفهیم امام صلوات الله علیه انشاءالله، این را بقیه‌اش را در جلسه آینده بخوانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.